چهارم آبان ماه مصادف است با سال روز اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پذیرش کاپیتولاسیون. به همین مناسبت برنامه‌ای برای شما عزیزان تدارک دیدیم با عنوان کهنه استعمار.
ماجرای نیمه شب شش آبان.
قرارداد اون مسئولیت دیپلماتای خارجی بود که به مستشاران نظامی امریکایی میدن.
رد پای استعمار لابلای قوانی.
میبینیم که این ملیگراها در رابطه با کاپیتولاسیون هیچ کدامشون چیزی نگفتن.
حق قضاوت کنسولی.
هیچ وقت نباید قرارداد یه خارجی رو تو مملکتش بهرم حساب کنه.
کهنه استعمار.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. 20 تیر امسال یک اسکادران هواپیمای F-35 وارد خاک آلمان شد. این هواپیماها آمریکایی بودند و در یک پایگاه آمریکایی در خاک آلمان بر زمین نشستند، اما به نظر می رسید آلمان ها زیاد خوشحال نباشند. خبرگزاری اسپوتنیک همان روز گزارش داد
هزاران نفر از فعالان صلح در آلمان قصد دارند در این دو روز در مقابل پایگاه نظامی آمریکا واقع در شهر رامشتاین تظاهرات کنند. بر این اساس تظاهرات کنندگان خواهان پایان حضور نظامی آمریکایی ها در آلمان و توقف سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن هستند.
آنها نام تجمع را گذاشتند پایگاه هوایی رامشتاین را تعطیل کنید. راینر براون از سازمان دهندگان این حرکت اعتراضی بود. او به خبرنگارها گفت
احتمال داره آمریکا بار دیگر کلاهک‌های هسته‌ای خود را به این پایگاه منتقل کرده و به رقابت تسلیحاتی در اروپا دامن بزند. با خروج آمریکا از پیمان منع گسترش موشک‌های میانبرد، امکان بازگشت این کشور به مسابقه موشکی با روسیه و استفاده از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا وجود دارد.
پایگاه رامشتاین عملیات هوایی ایالات متحده را در 51 کشور مستقل در سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا پشتیبانی می‌کند. حالا اعزام اسکادرانی از جنگنده‌های F-35 آمریکا به آلمان معنای خاصی داشت. مردم آلمان اعتراض کردند، اما آمریکا کار خودش را کرد. وبگاه دیفنس بلاگ متعلق به نیروی هوایی آمریکا در بیانیه اعلام کرد
یک اسکادران جنگنده F-35 همراه با خلبانان و تجهیزات مرتبط با آن را به آلمان برای شرکت در تمرینات و انجام عملیات آموزشی و به عنوان بخشی از سازوکار امنیتی TSP به این کشور اعزام کردیم.
آلمان میزبان بیشترین تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان است. 27% پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان در این کشور قرار دارد. بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا به بهانه دفاع از جهان آزاد در مقابل گسترش کمونیسم، حضور نظامی خود را در سراسر جهان به ویژه در اروپا تحکیم کرد. 8 ماه می 1945 هنگامی که جنگ جهانی دوم در اروپا پایان یافت، به دستور آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا، مقر نیروهای آمریکایی حاضر در اروپا از ورسای فرانسه به فرانکفورت آلمان انتقال یافت. تحقیقات مؤسسه هریتیج.
برخی منابع تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در 130 کشور جهان را 900 پایگاه ذکر می‌کنند که از این تعداد 250 پایگاه در آلمان قرار دارد. همچنین آلمان در سال‌های 1950 تا سال 2000 نسبت به دیگر کشورها بیشترین تعداد سربازان آمریکایی را به خاک خود راه داد. طی این سال‌ها آلمان در مجموع شاهد حضور 10 میلیون سرباز آمریکایی بود.
در این مدت به استثنای دوران جنگ ویتنام، سربازان آمریکایی بیشترین حضور را در آلمان داشتند که از این جهت ژاپن، جمهوری کره، ویتنام و انگلستان در رده‌های بعد از آلمان قرار دارند. طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا که رسما منتشر شده است.
در سال 2008 حدود 55,000 نظامی از تعداد 81,000 نظامی آمریکایی مستقر در اروپا در آلمان حضور داشتند. در سال 2012 حدود 250,000 سرباز آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور مستقر بودند که بعد از افغانستان و ژاپن آلمان با 47,000 سرباز بیشترین سهم را داشت. آمارها بیانگر این است که در حال حاضر حدود 20% نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر در خارج از این کشور در آلمان به سر می‌برند.
آمریکا سعی کرده است برای نظامیان خود در دنیا یک قرارداد حقوقی امضا کند تا شرایط ویژه‌ای داشته باشد. سوفا، Status of Force Agreement، قراردادی است که دادگاه‌های کشورهای میزبان را برای محکومیت یا مجرم شناختن سربازان آمریکا محدود می‌کند. دکتر میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل:
ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که دایره جهانی داره در بسیاری از کشورهای جهان، شاید در بیش از 100 کشور جهان، انواع تأسیسات و پایگاه‌های نظامی رو در اختیار داره و همین مسئله باعث شده که آمریکایی‌ها برای حفاظت از نیروهای خودشون و در واقع کسب نوعی مسئولیت برای اونها همواره اقدام کنن. این مسئله در چارچوب انعقاد توافق‌ها یا قراردادهای تحت عنوان قراردادهای وضعیت نیرویی که اصطلاح انگلیسی به سوفا گفته میشه صورت میگیره. در این چارچوب آمریکا در واقع دولت‌های مقابل رو مجبور میکنه تا به نحوی مسئولیت قضایی و حقوقی نیروهای آمریکایی رو بپذیرن و به این ترتیب اگر این نیروها در کشور محل خدمت مرتکب جرم و جنایتی بشن، به جای اینکه طبق قوانین اون کشور دستگیر و محاکمه بشن، در واقع با آمریکا انتقال پیدا میکنن و در چارچوب قوانین آمریکا محاکمه خواهند شد. این مسئله هرچند به صورت ظاهر متضمن برخورد قضایی با متخلفان نظامی آمریکا هست، اما عملا در بسیاری از موارد ما شاهد این بودیم که آمریکایی‌ها هیچ برخورد جدی با نظامیانی که مرتکب انواع جرائم و جنایت‌ها در کشور محل خدمت شدند نکردند. قانون کاپیتالاسیون مشتمل بر این است که نظامیان آمریکایی در کشور محل خدمت از معافیت و مسئولیت قضایی و نوعی امتیاز و رجحان حقوقی برخوردار باشند. خب این مسئله در مورد کشورهایی که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی در اونها مستقرن با تبعات خیلی بیشتری مواجه شده. به عنوان مثال این کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که همواره با موزل جنایات نیروهای آمریکایی که به صورت قصد یا تجاوز به شهروندان ژاپنی یا کره‌ای صورت گرفته مواجه بودند و همین مسئله باعث شده که بسیاری از مردم در این دو کشور به ویژه تظاهرات گسترده‌ای رو در اعتراض به در واقع مسئولیت قضایی نظامیان آمریکایی و عدم برخورد جدی با اونها صورت بدن، مخصوصا در جزیره اوکیناوای ژاپن که محل یکی از بزرگترین استقرار نیروهای آمریکایی در ژاپن هست. این مسئله خیلی جدی شده و همچنین در کشور کره جنوبی این مسئله وجود داشته. البته آمریکایی‌ها در دیگر نقاط هم مثل اروپا، خاورمیانه، آفریقا و حتی نقاطی از آمریکای لاتین هم استقرار نظامی دارن به علاوه شرق آسیا.
رفتار آمریکا ما را دقیقاً یاد یک مفهوم آشنا در ایران می‌اندازد: کاپیتولاسیون. بعد از جنگ جهانی دوم مفهومی به نام استعمار کم کم رنگ باخت و بسیاری از کشورهای جهان جشن استقلال گرفتند و ظاهراً خود مختار شدند، اما همزمان مفهوم جدیدی به نام استعمار نو شکل گرفت. در این شیوه قراردادها و نهادهای بین الملل به جای سربازان نقش ایفا می‌کنند. ایران اما 15 سال بعد از جنگ جهانی دوم این قانون را اجرا کرد. تیمسار آذربرزین، معاون نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی:
تمام مملکت گروه مستشاری و همشون تمام اعمال اطلاعاتی بودن، متخصصینی که بخوان اصلاح بشنه بکنن. ببینید اینا رو علائم انقلاب پیدا بودش. حالا اگه یکی نمیفهمه و مربوط چی کاره بوده، اون چرا این مستشاره اونه، اون بس دیگه است. و خود پادشاه مملکت هم نمیدونست. گفتم آقا این دارن این کارا رو میکنن اینا، که یه جوری شده بود که خیلی بد بود این بود که اینا مستشارا اینا محرم شده بودن. این هیچ وقت نباید شهادت یه خارجی رو تو مملکتش محرم حساب کنه، این بشکار بود.
همزمان با ایران و البته شدیدتر از کشور ما، در کشورهای مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی این کاپیتولاسیون اجرا شد و میتوان گفت هنوز هم در حال اجراست.
ببینید در دوران استعمار جدید و بعد از شکست شیوه استعمار مستقیم که قبلا معمول بود و کشورها رو به صورت مستقیم استعمار میکردن، بعد که اون شیوه منسوخ شد و استعمار جدید جایگزین اون شد، استعمار جدید به این صورت بود که قدرت‌های مداخله‌گر خارجی مستقیماً وارد اداره کشورهای تحت استعمار نمی‌شدن. عوامل اونها، کسانی که متکی به اونها و گوش شنوای از اونها داشتند و متکی به اونها بودند، اینها در رأس کشورها قرار می‌گرفتند، با استبداد حکومت می‌کردن. حکومت متکی به خارج بدون استبداد امکان پذیر نیست. با استبداد حکومت می‌کردن و متکی بودند و منافع قدرت‌های خارجی رو تأمین می‌کردن. این استعمار جدید بود. مبارزه با استبداد بدون مبارزه با اون قدرت خارجی که پشت سر دیکتاتور و مستبد قرار دارد به جایی نمی‌رسید و نمی‌رسد. امروز هم همین جوره.
این شیوه از استعمار نو را بیشتر در کشورهای ضعیف دنیا می توانید، جایی که بانک‌ها و مراکز اقتصادی همچون پایگاه‌های نظامی رفتار می کنند. پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ سال گذشته تحقیق مفصلی انجام داده بود.
بیش از 100 شرکت بریتانیایی و غیر بریتانیایی که در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند در بیش از 37 کشور آفریقایی به استخراج از منابع معدنی به ارزش بیش از 1000 میلیارد دلار مشغولند. همچنین فرانسه کنترل سیستم پولی و مالی 14 کشور آفریقایی را که در گذشته مستعمره بودند از طریق فرانک مستعمرات فرانسه در آفریقا در دست دارد. این 14 کشور آفریقایی موظف هستند تا به منظور حفظ توازن در مقابل یورو نیمی از ذخایر پولی خود را به خزانه داری فرانسه تحویل دهند.
در این میان کشور لیبی که در تلاش برای ایجاد واحد پول آفریقایی مستقل بود بر اثر جنگ سال 2011 تخریب و نابود شد. در ساحل آج حوزه فرانک CFA شرکت‌های اروپایی کنترل بخش بزرگتری از تجاری سازی کاکائو را که این کشور بزرگترین تولیدکننده آن است به عهده دارند. در مقابل خود کشورهای تولید کننده کاکائو 5% از ارزش محصول نهایی را به خود اختصاص می دهند و در نتیجه در فقر زندگی می کنند. اما استعمار نو مخصوص کشورهای فقیر نیست. جزیره کوچک اما بسیار راهبردی در ژاپن است که هر کسی بر این آبراه آبی تسلط پیدا کند می تواند مناسبات کشتیرانی در آبراه چین جنوبی و حتی مسیر مالزی را هم رصد کند. اما این جزیره راهبردی در دستان فرماندهان ژاپنی نیست، بلکه آمریکایی ها آنجا نیرو دارند. اوکیناوا 75% تأسیسات نظامی آمریکا در ژاپن را در خودش جای داده. توموهیکو تانیگوچی سخنگوی سابق وزارت خارجه ژاپن:
مردم اوکیناوا نگرانند. آنها از اینکه ارتش آمریکا درست در وسط محل کار و زندگیشان پایگاه دارند ناراضی اند. تجاوزها و اقدامات ناهنجار سربازان همه را شاکی کرده.
سال 1395 بود، در اوج تبلیغات انتخاباتی آمریکا. آن موقع ترامپ در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز پیمان امنیتی با ژاپن را یک جانبه به نفع ژاپن توصیف کرده و گفته بود اگر انتخاب شود برای تجدید نظر در این پیمان با ژاپن مذاکره خواهد کرد. ترامپ همچنین گفته بود
اگر ژاپن و کره جنوبی به طور قابل توجهی کمک‌های خودشون رو به استقرار نیروهای آمریکایی افزایش ندن، من سربازان آمریکایی رو از این کشورها خارج می‌کنم.
این خبر می توانست برای ژاپنی ها خوشایند باشد. همان هفته اول بعد از پیروزی، آبه شینزو نخست وزیر ژاپن واکنش نشان داد. حرفهایش کاملا منفعلانه بود.
دولت من قصد دارد سهم ژاپن از هزینه استقرار نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را افزایش دهد. باید مسائل را از طریق گفتگو با آمریکا حل و فصل کنیم.
روز بعد دوباره یک مقام ژاپنی موضع گرفت. او هم نقدی به حرفهای ترامپ نداشت. تومومی اینادا، وزیر دفاع ژاپن:
کشورم خواهان ادامه استقرار نیروهای آمریکایی در خاک این کشوره. حضور نظامی آمریکا نه تنها برای دفاع از این کشور اهمیت داره، بلکه برای استقرار صلح، ثبات و حاکمیت قانون در منطقه آسیا اقیانوس آرام نیز مهم است.
واقعیت آن است که اقتصاد قوی ژاپن هم نتوانسته نیروی نظامی این کشور را مستقل از آمریکا پیش ببرد، تا آنجا که نتایج این موضوع را میتوان در سیاست خارجی ژاپن هم دید. دکتر یزدانپناه، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران:
دلیلش هم اینه که ژاپن خب به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم و به طور مشخص بعد از معاهده 1951 سان فرانسیسکو کلا رویه خودش رو تغییر داده در تمام زمینه‌ها و این روی این تغییر رویه هم باقی مونده. بنابراین اصلی ترین دلایلی که در واقع در عدم انعکاس درست واکنش اجتماعی مردم ژاپن نسبت به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی وجود داره همین مسئله است. هرچند به دلیل وابستگی امنیتی ژاپن به آمریکا، به هر حال بر اساس همون معاهده 1951 ژاپن همچنان زیر چتر امنیتی آمریکا تعریف میشه. حتی برخی از منتقدان ساختار سیاسی ژاپن اعتقاد دارن که ژاپن در واقع ایالت 52 آمریکا به حساب میاد. خب به همون دلایل هم ژاپنی‌ها ترجیح میدن که خیلی به این مسائل دامن نزنن، اما تردیدی نیست که روح و روان مردم ژاپن نسبت به این حادثه آسیب دیده است. همچنان هرچقدر از زمان بگذره این مسئله حل نخواهد شد و چه بسا که به عنوان یک کینه تاریخی از آمریکایی‌ها در دل ملت ژاپن برای ابد باقی میمونه. گروه‌های مخالف سیاست‌های آمریکا در ژاپن اجازه رشد دارن، حتی وارد مجالس میشن، وارد ساختار تصمیم گیری در دولت هم میشن، اما وقتی وارد مجلس و ساختار سیاسی رسمی ژاپن شدن دیگر حق اظهار نظرهای رسمی علیه منافع آمریکا در ژاپن رو ندارن. فعلا این یکی از در واقع مفاد قانون اساسی ژاپن امروزی است و در یک جبر تحمیلی تمام گروه‌های مخالفی که وارد صحنه سیاسی و رقابتی و قانون و ارکان قدرت در ژاپن میشوند به استناد همون اصل قانون اساسی از اظهار نظرهای رسمی علیه آمریکا و تقابل با آمریکا پرهیز میکنند. هرچند در دو دوره گذشته اونهایی که در کانون قدرت ژاپن قرار گرفتن مواضع شفافی رو بر ضد سیاست‌ها و مداخلات آمریکا در ژاپن داشتن. این خود در واقع سرآغاز تحول خواهی در ساختار سیاست داخلی و خارجی ژاپن. اما کشور ژاپن به دلیل شرایط خاص سیاسی که داره معمولا اتفاقات و تحولات در این کشور گام به گام اتفاق میفته. هیچ انتظاری نمیره که حتی دولتی 100% مخالف با سیاست‌های آمریکا در ژاپن فعلی روی کار بیاد، وقتی رسما دولت و حکومت رو در تحویل گرفت تمام اون سیاست‌ها رو یکجا و به سرعت عملیاتی بکنه.
کاپ کاپیتولاسیون شاید این روزها برای مردم ایران یک واژه مرده باشد، اما در بسیاری از کشورهای دنیا هنوز سکه رایج است. کاپیتولاسیون یا همان استعمار نو، واژه‌ای که نمی‌گذارد حتی اندیشه‌های ضد آمریکایی رشد کند و سیاستمداران مطلوب آمریکا را در بازی دموکراسی خود بر تخت قدرت می‌نشاند.
برنامه که شنیدید عنوانش بود کهنه استعمار به مناسبت چهارم آبان، سال روز اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پذیرش کاپیتولاسیون. شما عزیزان لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. دوستان خوبه شنونده، شما میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. اما برای دریافت فایل صوتی و نوشتاری برنامه‌های مختلف میتونید یک ساعت بعد از پخش برنامه به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید، radiogoftogu.ir. شماره پیامک شبکه گفتگو 30010-35. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خب امروز 4 آبان ماه روز وقف نامگذاری شده. دعوت میکنم برنامه کوتاه در همین مورد بشنوید.
سنتی کهن و جهانی به معنای بخشش پول یا ملک به شخص یا مؤسسه غیر انتفاعی است که منافع آن بخشش به مصارف خاصی برسد. وقف در اسلام از جمله عقود دینی است که در فقه اهل سنت و شیعه از اعتبار خاصی برخوردار است. یکی از خصوصیات انسان مؤمن تخصیص دادن قسمتی از مالش برای نیازمندان است.
المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
سازمان اوقاف و ادارات زیر مجموعه آن به عنوان امین برای مؤمنین و هموطنان عزیز می باشد که در هر برهه و در هر زمانی آمادگی لازم برای مشاوره و برداشتن باری از دوش جامعه رو بر عهده دارند. عمل به نیت واقفین باعث نوید و امیدبخشی برای واقفین و همشهریان محترم می باشد. ما استدعامون از هموطنان عزیز اینه که به عنوان یک مشاور و به عنوان یک امین صادق سازمان اوقاف رو در کنار خود ببینند و اگر نیازی داشته باشند راهنمایی‌ها و مشاوره‌های لازم رو از اونها بگیرند. عزیزان، با توجه به مقتضیات زمان نیت‌های متفاوتی رو جامعه ما می‌طلبه.
حجت الاسلام عیسی زاده،
نیت‌هایی که با توجه به برخوردهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ملی جامعهمون اون رو اقتضا دارند. در برهه‌ای از زمان عزاداری سالار شهدا علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام رو ممنوع اعلام کرده بودند. مردم برای اینکه بتوانند صیانت از این مذهب و این عقیده و باور خودشون داشته باشند، موقوفاتی رو به این منظور اختصاص می‌دادند تا درآمدشون در این زمینه احسان و خرج شود. اما الان با توجه به نیاز امروز جامعه و با توجه به مشکلاتی که در جامعه ما به وجود اومده، نیازهای جدیدی رو ما پیش رو داریم. ما کمک به افراد بی‌بضاعت جهت درمان، تهیه جهازیه، تهیه ارزاق معیشتی، کمک به دانشجویان بی‌بضاعت، ساخت حوزه ها و کمک به طلاب و خیرات و مبرات عزیزان در این زمینه نیاز مبرم داریم، چون ما میخواهیم بمانیم و جاودان باشیم و این میطلبد که ما از خود یک صالحات باقیاتی رو قرار بدیم. با توجه به آموزه ها و احادیث دینی که انسان میمیرد و عملش قطع میشود، اما یک عملی هست به نام عمل صالح که سرچشمه به عنوان وقف جاری است و پایدار است و سالیان سال تا قیامت خواهد موند، چون وقف حبس مؤبد است و تا قیام قیامت کسی حق تغییر اون رو ندارد.
برنامه‌ای که تقدیمتون شد به مناسبت روز وقف بود. اما همچنان از رادیو گفتگو همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم و دعوت میکنم از علاقمندان به ورزش همراه باشند با برنامه زنده ورزش بدون ویرایش.